أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فقرات روایت ابن ابی یعفور بود. تا اینجا تقریب استدلال به این روایت بر این که عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانیه بیان شد. اشکالاتی متوجه اجزاء و مقدمات این استدلال بود، اونها هم مورد بررسی قرار گرفت. بعضی از بخش‌های این روایت برای تکمیل استدلال و تصمیم فائده لازمه مورد بحث قرار بگیره. نکاتی است که حالا در قسمت‌های مختلف این روایت به روشن شدن ابعاد مختلف این روایت کمک می‌کنه، استدلال به این روایت رو قوی‌تر می‌کنه. یه نکته‌ای که در ذیل جمله یعرف به اجتناب الکبائر باقی مونده و باید متعرض بشیم این است که در ذیل این جمله این عبارت آمده: التی اوعد الله علیها النار یعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله عليها النار. این جمله که در حقیقت به عنوان وصف برای کبائر ذکر شده دلالت میکنه بر این که اجتناب الکبائر باید ناشی از همین جهت باشه، یعنی به این جهت که خداوند تبارک و تعالی اون رو منع کرده. خداوند تبارک و تعالی وعده آتش بر اونها داده، لذا اگر اجتناب کبائر به خاطر بعضی از احتمالات مذکور در گذشته باشد، مثلا کسی به خاطر منزلت اجتماعی کبیره ای رو ترک بکنه، این عدالت محسوب نمیشه. کسی به خاطر مثلا این که مقتضی در او وجود نیست یا از حضور شما به جهات دیگر ترک گناه بکنه، این عدالت محسوب نمیشه. لذا معلوم میشود که به هر حال عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه و حالت و کیفیت نفسانی که منشأ برای اجتناب از گناه میشه و اساس اون هم خداوند تبارک و تعالی است. در ادامه این روایت این جمله آمده است: و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلك من اثراته علیه السلام و عیوبه و تفتیش ماوراء ذلك و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس. خب در این فقره از روایت همطور که قبلا هم گفته شد اشاره به طریق تشخیص عدالت میکنه. تا اینجا معلوم شد عدالت معناش چیه، حقیقت عدالت چیه. به نظر ما عدالت مرکب از در واقع دو چیزه، البته میگیم مرکب به این اعتبار که یکی منشأ و دیگری ناشی از اوست، اون حالت نفسانی که موجب بر اتیان واجب و ترک حرام. خب در این جمله امام علیه السلام دارن طریق تشخیص عدالت یعنی اون ملکه نفسانیه رو بیان میکنن. میفرماید راه فهم عدالت و تشخیص عدالت این است که ساتر همه عیوبش باشد، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، یعنی همه عیوب خود را اگر واجد آن است بپوشاند. ستر عیوب، پوشاندن عیوب، وقت این عیوب اهم از عیوبی است که منافی با مروءت یا عیوبی که شرعا جائز نیست. به عبارت دیگه در این جمله می‌فرماید طریق تشخیص عدالت حسن ظاهر، ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. بعضی از امور، بعضی از عیوب، عیوبی است که از دید عرف عیب محسوب میشه، قبیح عرفی است. بعضی از عیوب، عیوبی است که از نظر شرع عیب است و قبیح شمرده میشود. اطلاق و عمومیت این عبارت در واقع اقتضا میکنه که این پوشاننده همه عیوب باشه. حالا ما در مورد اعتبار مروت بعداً بحث میکنیم که آیا در عدالت این مروت هم معتبر یا نه، یعنی مروت جزء معنای عدالت یا نه. خب یکی از بخش هایی که بهش استدلال شده بر اعتبار مروت همینه، یکون ساترن لجمیع عیوبه، یعنی این دلالت میکنه بر اعتبار مروت. البته بعضی به جمله اولا هم استدلال کردن بر اعتبار مروت، ان تعرفوه به ستر ول افاف. بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی اون جمله اولا را هم دال بر اعتبار مروعت می دانند. حالا ما این رو بعداً بحث می کنیم آیا اساساً مروعت در عدالت اعتبار داره یا نه. یعنی ای کسی مثلا یه طلبه‌ای صبح از خونش با فرض کنید که عبا و قبای قرمز یه دفعه بیاد بیرون، توجه داری با یه کفشای مخصوص، و این خلاف شهر نیست، اما این چیه؟ خلاف چیه؟ خلاف مروعته. نه حالا غیر از روز نهم ربیع. حالا اون میگه خب بالاخره قابل چیز هست. بعضی از رفقای حاضر در جلسه هم همین کارو میکنن. عرض حضور شما، خب این خلاف مروعته. حالا این که از این بخش روایت ما اعتبار مروعت رو استفاده کنیم یا از جمله اولا، ما این رو بعدا انشاءالله بحث میکنیم. اما فعلا در این که این جمله دلالت بر این میکند که طریق تشخیص عدالت حسن ظاهره، یعنی ما برای اینکه آثار عدالت رو مترتب بکنیم همین که کسی حسن ظاهر داشته باشه کافیه، همین که ما ببینیم عیوبش رو میپوشاند دیگه لازم نیست بریم جستجو کنیم، تفتیش کنیم، بگردیم آیا این اهل گناه هست واقعا یا نه، تفتیش کنیم آیا این لغزش داره یا نداره، اینا لازم نیست. اون چه که مهم است همینه که ما ببینیم این به ظاهر اهل اجتناب گناه اهل اجتناب از گناهه، این کافیست. بعد یعنی چیزی که برای ما میتواند موجب جواز اقتدا، جواز شهادت، جواز افتاء بشه همین، بیش از این دیگه حتی حرامه. یعنی نه تنها حرامه، یجب اظهار عدالتهی بین الناس، این عادله، این آدم آدم عادلیست، بیش از این دیگه با تکلیفی نداره. بذار در این جمله بحثی نیست. در ادامه امام علیه السلام میفرماید و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن، و چیه دو ماله عبارت؟ التعاهد للصلوات و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلم و الا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من فلته. خب در مورد این عبارت دو احتمال وجود داره، خوب اناعت کنید. احتمال اول که ظاهر این جمله هم هست اینه که این عطف است به ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، یعنی گویا امام فرموده و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه و ان یکون منه التعاهد للصلوات الخمس، یعنی عطف به اون جمله است. وقت مجموعاً این دو جمله مبین یک مطلبه و اون این که طریق برای تشخیص عدالت بیان میکنه، یعنی حسن ظاهر که طریق برای تشخیص عدالت مرکب از دو چیزه، یکی ستر همه عیوب و دیگری اتیان به واجبات، اتیان به واجب. پس درسته حالا اینجا نماز رو فقط ذکر کرده، یکون و منه تعاهد و للصلوات الخمس، ولی در واقع میخواد بفرماید اگر کسی گناهاشو بپوشانه و در نماز شرکت بکنه، در نمازهای جماعت، این حسن ظاهر داره و عادل محسوب میشه. خب این یه احتمال. این که حالا در جماعت حضور در جماعت ذکر شده، این حضور در جماعت فلسفش در ادامه همین جمله بیان شده، می‌فرماید کسی که بدون علت در نماز جماعت شرکت نمی‌کنه، ممکنیم بفهمیم اهل نماز هست یا نیست. این جمله لیس یمکن الشهاده علی الرجل به انه یصلی اذا کان لا یحضر مصلاه. و یتعاهد جماعت المسلمین، میگه کسی که در مصلای خودش حاضر نمیشه و در جماعت مسلمین حاضر نمیشه، ما نمیتونیم شهادت بدیم به این که این اهل نمازه. پس راه فهم این که او اهل نمازه اینه که در جماعت مسلمین حضور پیدا کنه، یا اگرم مریضه در مصلای خودش، حالا این بیاد ادعا کنه آقا من نه تو مستوع جماعت حاضر میشم نه در مصلای خودم یه جای دیگه میخونم، اینو نمیشه انسان بگه او اهل نمازه. از کردم شاید این به این جهته که در گذشته جای مخصوصی برای نماز در خانه ها قرار داده میشد به دلائل مختلف، حالا کسی بیاد بگه آقا یعنی او را نه در جماعت مسلمین ببینن نه هیچ وقت هم ببینن در اون جایی که مؤده برای نمازه اونجا حاضر میشه، خود طبیعتا نمیشه گفت این شخص اهل نمازه. لذا این بخش در واقع مکمل جمله قبلی و به عنوان جزء دوم برای حسن ظاهر که مجموعاً به زمینه ستر العیوب میشن طریق برای تشخیص عدالت. ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا من قلت چرا در بین همه واجبات فقط نماز رو ذکر کرد؟ ما این همه واجبات داریم، این همه افعال و اعمالی داریم که باید انجام بشه، پس چرا فقط نماز رو ذکر کرده؟ بله، جوابهایی رو یا توجیهاتی رو میشه در پاسخ به این اشکال ذکر کرد، وجوهی رو میتونیم ذکر کنیم. یکی این که قبول سایر واجبات منوط به قبول نماز، لذا فقط نماز ذکر شده. یا مثلا این که نماز یه امر مستمر رو روزانه و این که در هر روز باید 5 نوبت انجام بشه، اما واجبات دیگر معمولا مشروط به یک شرایط یا موقت به یک اوقات خاصی هستند، لذا موافقت با سایر واجبات شاید چندان مشکل نباشه. خیلی هستن الان در سال یه ماه رمضان رو روزه میگیرن، تو اون ماه نمازم میخونن، اما بقیه سال انگار دیگه نه نمازی واجبه و نه تکلیفی دارن.
هیچ تکلیفی به اندازه نماز با زندگی یک مسلمان عجین نشده. نماز مسلمانی نماز به این جهت که هر روز پنج نوبت پنج نماز باید بخونه. لذا اگر کسی این واجب را هر روز انجام بده، نماز را بخونه، به هر حال معلوم میشه نسبت به دین حاکی از این است که اون نسبت به اتیان واجبات مراقبت داره، اون نسبت به ترک معاصی و محرمات مراقبت داره. لذا وجه اختصاص ذکر به نماز همین است که نماز یک واجب دائمی مطلق مستمری است که موافقت اون بالاخره نشانه اون حالت و ملکه نفسانی است. یا مثلا حالا ممکنه کسی یه وجه دیگری بگه، بگوید در بسیاری از واجبات خب انجامش محتمل است به اجبار حاکم باشه، مثلا در زکات، در جهاد، در حجاب. خب اتیان اون واجباتی که محتمل است به اجبار حاکم باشه حاکی از وجود یک ملکه نفسانی دیگه باعث بر اتیان واجب و ترک حرام نیست. اما در مورد نماز چون چنین احتمالی وجود نداره، لذا اتیان به اون میتونه حاکی از همون ملکه نفسانیه و حاکی از عدالت باشه. پس در مجموع این فقره از روایت، یعنی از و دلالت و علا ذالک کله و دنباله اون، دلالت بر اعتبار حسن ظاهر میکنه، به این معنا که حسن ظاهر از طرف شارع به عنوان یک اماره تعبدیه بر عدالت جعل شده. ما قبلا هم گفتیم در بحث از طرق ثبوت عدالت، یه طریق، طریق هفتم چی بود؟ حسن ظاهر. همونجا این بحث رو داشتیم که آیا حسن ظاهر کاشف تعبدی از عدالت یا کاشف حقیقی. نتیجه بحث ما این شد که حسن ظاهر کاشفون تعبدی جن. یعنی همین که ما ببینیم حسن ظاهر داره، همین که ببینیم کسی حسن ظاهر داره، کافیه بتونیم پشت سرش نماز بخونیم، آثار عدالت را بار بکنیم، چون شارع این را نشانه و حاکی عدالت قرار داده. ولو ما علم به عدالت یا اطمینان به عدالت او نداشته باشیم، وقتی میگیم کاشف تعبدیه یعنی این. خب یکی از ادله اماره تعبدی بودن حسن ظاهر همینه. اینجا شارع رسمن حسن ظاهر را چی قرار داده؟ اماره تعبدی، اماره شرعی برای ترتب آثار عدالت. خب این بحث هم، این به اصطلاح احتمال و این قول معلوم شد که بالاخره این جمله ان یکون التعاهد من حول الصلوات الخمس در واقع به عنوان مبین جزء دوم از چیزی است که برای ثبوت عدالت طریقیت دارن، که مجموع اینها تحت عنوان حسن ظاهر جمع میشه، ستر العیوب و الاتیان بالواجبات، این میشه معنای حسن ظاهر. نه نه میگید چه ضرورتی داره؟ میگم نه، یعنی ببینم اگه کسی مثلا اهل خب من حرفم همینه که آیا یعنی این قول به این قول آیا اگر کسی با نماز رو انجام بده سایر واجبات رو ترک کنه؟ کدوم جمله بالا؟ اون که خود عدالته، با فردمون این طریقه، اون حقیقت اجتناب از کبائر، این که فلواقع کسی در درونش یه حالتی باشه، ملکه‌ای باشه که او رو از حرام حفظ کنه و سوق بده به سمت واجب، اون حالت، اون ملکه، اون میشه عدالت، اون حقیقت عدالت. خب و دلالت علی ذلک کله، خب نشونش چیه؟ اثرش چیه؟ نشانه و اثرش چیه؟ نشانه و اثر عرض به حضور شما این حالت نفسانی پوشاندن عیوب. خب خب اگه این باشه دیگه اتیانه به نمازم لازم نیست دک کنه. خب نه ببین، نه به عنوان مثال دیگه نریه، اگر اونه که ساترن لجمعی عیوبه شامل ترک واجبات هم میشه، خب ضرورتی نداره که مسئله نماز رو هم ذکر کنه، چون هر شامل اون همه واجبات میشه، یه نماز خصوصیتی نداره. یعنی چه دلیلی داره؟ نه ببینید، خب ما اینی که ما میگیم این ستر العیوب اشاره به ترک قبائح داره، یعنی پوشاندن، نه اینکه ترک قبائح، یعنی عیوب و گناهانش رو میپوشونه، در انظار انجام نمیده، حالا تو خلوت هر غلطی میخواد بکنه. احسن، اگر این خب اگر این باشه میگم دارم عرض میکنم شما وقت این من چرا ذکر نماز کرده؟ حالا اگر امر ظاهر، ببینید این محتمله، بعد باید این ظاهر روایت چی رو میگه؟ نه ببینید، اگر ام داعش بشه بین این که ما ذکر یک جمله را به این چه مشکلی میشه؟
جز بخواهم مثلا خود رو بخواهم
جز چیه؟
بخواهم
من دارم وجودش رو برای شما گفتم به این دلیله، اصل اگر قبول بشه سایر اعمال قبول میشه، منات پذیرش اعمال اهمیت داره، این سه دو سه وجهی که من گفتم برای اینه. خب بله دیگه، آقا توجیه اونی که شما میفرمایی نه ببینید راحت تر نیست، ببینید باید کدوم، ببینیم کدوم وجه با ظاهر عبارت سازگار داره، اینجا احتمالات مختلفیه. یعنی الان این قول دوم من عرض میکنم خدمتتون، شما تو این قول الان ملاحظه میفرمید اینم محذوری عقلا نداره، اینم در حد احتمال، منتها مهم اینه قرائن ترجیح بعضی احتمالات بر سایر احتمالات رو باید پیدا کنیم. حالا اجازه باید وقت بگذره من این احتمال اصلا این چنین نیست، اصلا و عبدا نه به هیچ وقت. حالا بذار من این قول دوم وقت نصف کاره میمونه، باز تا 9-10 دقیقه باید بشینید. قول ببینید، پس ما گفتیم برای این جمله دو قول و دو احتماله. قول اول رو عرض کردیم، نتیجه قول اول معلوم شد، ان یکون و دلالت و علی ذلک کله، ان یکون ساترا لجمیع عیوبه و یکون التعاهد للصلوات الخمس، مجموعا طریق برای عدالت و این طریق مرکب از دو چیزه، یعنی حسن ظاهره که مرکب از دو امره، یکی پوشاندن عیوب، یکی هم اتیان به واجبات. قول دوم این که این جمله و یکون و منهو از تعاهد لسلوات الخمس، این یک طریق سوم برای عدالت است. حالا اینو من توضیح میدم که یعنی چه. این مطلب و این نظر رو مرحوم محقق حائری در کتاب الصلات فرمودن. ما قبلا به مناسبتی بخشی از فرمایش ایشون رو ذکر کردیم در اونجایی که بحث، خاطرتون هست دیگه، بحث از این بود که آیا سؤال راوی سؤال از مفهوم عدالت یا سؤال از طریق عدالت. محقق حائری از کسانی بود که فرمود راوی سؤال از طریق تشخیص عدالت میکنه، نه از مفهوم عدالت. البته هم منافاتی با این نداره که قائل باشد که عدالت عبارت از ملک است. حالا ایشون همونجا ما عرض کردیم فرمود ستر و عفاف اگرچه مشتمل بر ملک است، اما در اینجا به عنوان طریق تعبدی برای ثبوت عدالت قرار داده شده. حواست هست؟ خب حالا میگن چون معرفت و شناخت کسی به عنوان ستر و عفاف یا ستر و عفاف و ترک قبائه محتاج یک معاشرت کامل و همیشگی و در همه حالاته و این غالبا برای اکثر مردم اتفاق نمیفته، لذا شارع یک طریق و راه دیگری رو برای دانستن این که کسی اهل ستر و عفاف است قرار داده. خوب دقت کنید، پس به نظر ایشون ستر و عفاف در اینجا ان تعرفوه به ستر و عفاف چیان طریقن برای تشخیص عدالت، یعنی هم ملکن چون یه مشتمل بر ملکن نه اینکه خصوص ملکه باشه، هم طریق تشخیص عدالت هست. خب ما چطور بفهمیم کسی اهل ستر و عفافه؟ لازمه دانستن این مطلب اینه که سالها یا ماهها با یک کسی تمام لحظات باش، از صبح کله سحر همراه این باشی تا شب موقع خواب، تازه وقتی هم که میخوابه یواشکی بپایش پانست بره خلاف بکنه. فرمزی دارید یک معاشرت دائمی کامل که این خب برای اکثر مردم اتفاق نمیفته. چون این راه مشکلیه، شارع اومده یه راه دیگه ای قرار داده. اون راه چیه؟ ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. خب این یه راه، این راه برای کسانیست که یه معاشرت فلجملهی دارن، یعنی مثلا حالا از صبح تا شب بالاخره نصف روز فعل، یعنی فلجمله معاشرت دارن، فلجمله طرف را میشناسن. یه راه سومی قرار داده برای اونایی که اصلا معاشرت ندارن، جهل به حال شخص دارن، یعنی هیچ اطلاعی از وضعیت این آدم ندارن جز این که او را در اوقات نماز در جماعت مسلمین میبینن. پس این ایکونت تعاهد منه للصلوات الخمس در واقع یک طریق سوم است برای کسی که معاشرت، برای فهم عدالت کسی که معاشرت با کسی نداره و مجهوله، و اون طریقم اینه که او را در جماعت مسلمین ببینه. معاشرتش با مسلمین در همین حده، فقط تو پنج نوبت میاد تو نماز جماعت و میره دنبال، دیگه هیچ کس ازش هیچ خبری نداره. پس این میشه یک طریق سوم برای ترتب آثار عدالت. وقت ایشون به دنبال این سه فائده برای حضور در نماز جماعت ذکر میکنن. خود ست رو افاف سافرن لجمیع عیوبه. مخواه طریق چهارم پنجم شم بگم. ببینید پس بنابر اون چه محقق حائری فرمودن، جمله ان یکون منه تعاهد علی الصلوات الخمس تو محل بحث ما الان اینه، یه طریق مستقلی است در کنار ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، و مجموعا اینا دو طریق تعبدی و کاشف تعبدی از ستر و عفاف محسوب میشن. همطوری که ساترن لجمیع عیوبه یک طریقه، این تعاهد لصلوات الخمس هم یک طریق دیگریست. یکی برای اونها که فی الجمله معاشرت دارن، سافرن لجمیع عیوبه برای اونهایی که فی الجمله معاشرت دارن، و این تعاهد برای نمازهای پنجگانه برای اونهایی که اصلا معاشرت ندارن و جاهل به حال شخصن. اینم قول دوم در مورد این جمله ان یکون منه تعاهد للصلوات الخمس. اینو مرحوم محقق حائری در کتاب الصلات صفحه 518 فرمودند. خب حالا باید ببینیم آیا این طبیعه من از کنم همون موقع هم اگه خاطرتون باشه در بحث از مقدمه اول استدلال گفتیم خب یک مقدمه اینه این سوال سوال از مفهوم عدالت باشه جوابم ناظر به اون باشه. یکی از اشکالاتی که ذکر کردیم به اون مقدمه حرف مرحوم آقای حائری بود، یه اشکالم مرحوم آقای خویی گفته بودن، ما رو همونجا گفتیم، گفتیم ایشون چی میگه حرفش چیه و ما هم به سخن محقق حائری و هم به سخن مرحوم آقای خویی اونجا پاسخ دادیم. علی ای حال این قول دوم در مورد این جمله باید انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره، ببینیم آیا درسته یا نه تا فردا انشاءالله. الحمدلله. بله گفتن